بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده. بحث در بحث در بخش پنجم خطبه قراء بود. عرض کردم امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق این بیان مردم رو به انسان شناسی دعوت می کند. مسئله شناختن انسان خودش را تقریبا پایه همه چیزه و اگر خودش را نشناسد آغاز همه بدبختی هاست. مسئله من عرف نفسه فقد عرف ربه تنها منصر به شناسایی خدا نیست، که تا خود را نشناسی خدا را نمیتوانی بشناسی، تا خود را نشناسی پیغمبر خدا را هم نمیتونی بشناسی، تا خود را نشناسی راه سعادت را هم پیدا نخواهی کرد. آیه همه چیز خودشناسیه. من کیستم؟ چیستم؟ از کجایم؟ به کجا می روم؟ نقطه های قوت من کدامه؟ ضعف های من کدامه؟ استعدادهایی که دست آفرینش در وجود من به یادگار گذاشته کدام است؟ راه به ثمر رسوندن این استعدادها کدامه؟ یه مش سوالاتی درباره شناخت خیشتن داریم. اگر جواب این سوالات داده بشه، پایه اخلاق و سعادت انسان مستحکم خواهد شد. در این بخش پنجم که مربوط به شناخت انسانه، مولا علی علیه السلام اول اشاره به جنبه های اجباری وجود انسان و بعد به جنبه های اختیاری. انسان معجونی است از اختیار اجبار، نه اختیار مطلقه نه جبر مطلقه، امر بین الامرین. ویژگی های از وجود انسان است جنبه اجباری دارد که در هشت بخش قبلا بهش اشاره شد، و اما جنبه های اختیاری که موضوع بحث امروز ماست، جنبه هایی است که در ادامه این بخش علی علیه السلام به اون اشاره کرده و در هفت قسمت خلاصه می شود. ویژگی های اجباری هشت قسمت بود، ویژگی های اختیاری در هفت قسمت بیان شده. نکته ای هم شاید این تفاوت هفت و هشت داشته باشه. عبارت این است: قد امهلو فی طلب المخرج. اولین مسئله اختیاری وجود انسان این است که خداوند مهلت به انسان داده برای اینکه جستجو کند. امهلو مهلت داده شدن فی طلب المخرج، برای جستجو کردن و راه حق رو پیدا کردن. گام اول در بحث اختیار انسان جستجوگری است. تا انسان تشنه نشود دنبال آب نمیره. این که گفتن آب کمجو تشنگی آور به دست، اولین گام تشنه شدن و جستجوگر بودن و طلب وسائل و ابزار سعادت کردن. این گام اول. دوم، و هدو سبیل المنهج، خداوند هدایت کرده انسانها رو به طریق سعادت. هدایت به دنبال آن اختیاره. یک هدایت تکوینی داریم که خارج از این بحثه و یه هدایت تشریعی داریم، یعنی 124 هزار پیغمبر خداوند فرستاده برای هدایت انسانها. علاوه بران در درون وجود انسان پیامبری هست به نام عقل انسان و همچنین فطرت انسان. از درون انسان رو هدایت میکنه، از برون انسان رو هدایت میکنه، یعنی راه رو نشان میدهد، چاه رو نشان میدهد، وسائل سعادت رو معرفی میکنه، اسباب شقاوت رو معرفی میکنه. قد هدو و هدو سبیل المنهج، این بحث هدایت انسان هاست. به دنبالش انسان یا اختیار میکند این ور رو یا اختیار میکند اون ور. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه به انسان نشان دادیم. این دیگه بسته به اختیار انسانه که شاکر باشد و این راهی که نشان داده شده از پیروی کند یا کفور باشد و پشت پا بزند به اسباب سعادت خیش. سومین گام، و امرو محل المستعتب. مستعتب معانی مختلفی داره. یکی از معانی مستعتب یعنی کسی که میخواد رضایت به دست بیاره، هم به معنی طلب آمده هم به معنی رضایت آمده. در واقع گام سوم این است که خدا عمر داده است به انسانها، اون مدتی را که بتواند رضایت و خوشنودی خدا را به دست بیاورد. گام اول جستجو کردن، گام دوم اسباب هدایت رو بررسی نمودن، گام سوم پیش رفتن و رضایت خدا رو به دست آوردن. همه اینها جنبه اختیاری داره. و اما گام چهارم، و کشفت انهم صدف الریب، یعنی پرده های شک و تردید از برابر چشمان انسانها به وسیله فرمان وحی و عقل برداشته شده است. در واقع گام دوم جنگیدن با موانع راهه. راهی که میخوام پیش بروم بر سر راه من موانعی وجود دارد. پرده های شک و ریب و تردید است، وسوسه های شیاطین است، وسوسه های نفس اماره است. اینها موانع راهن. من این موانع رو باید بردارم. اینم جنبه اختیاری داره. خداوند موانع رو معرفی کرده و نشان داده، بر من است که این موانع رو بردارم. و کشفت انهم صدف الریب. این چهار مرحله گام ها برداشته شد به سوی هدف و به سوی قرب الله و سعادت و حیات جاویدان. در اینجا گام پنجم رو به این صورت بیان فرموده، و خلو لمزمار الجیاد. مراتب شناخت که تمام شد، برنامه عمل پیش میاد. فرمود رها شدن انسانها برای تمرین اسبهایی که در اختیار دارن تا بتوانن در میدان مسابقه قیامت در اون مسابقه پیشتاز شوند و به مقصد برسند. این همان است که قبلا هم اشاره شد، ظاهرا در خطبه 21 نهج البلاغه است، که دنیا رو تشبیه میکنه به میدان تمرین. آخرت رو به میدان مسابقه. در میدان تمرین سوارکارها بر اسب سوار میشن، تمرین های طاقت فرسا میکنن و همین ها سبب میشود که این اسب های سواری ورزیده تر، محکمتر، در این ها لاغرتر بشن. به همین دلیل عرب دوران تمرین سوارکاری رو دوران مزمار میگه. مزمار یعنی جای لاغر شدن، میدان لاغر شدن، یعنی میدان تمرین. قد خلو لمزمار الجیاد، یعنی خداوند انسانها رو رها کرده که در این عالم تمرین کنند و خودشون رو ورزیده کنند برای میدان آخرت که اونجا مسابقه سعادت انسان شروع میشه. در اینجا جواب یه سوال معروفی داده میشه بعد که خداوند چرا این همه عبادات رو بر عهده ما گذاشت؟ شبان روز 5 مرتبه نماز بخوانی، سال 1 مرتبه روزه بگیری، اوامر، نواهی، واجبات، محرمات، زکات، خمس، حج خانه خدا، خدا چه نیازی به این عبادتهای ما داشت؟ چه چیز از او کم می شد اگر ما آزاد بودیم و احتیاج به عبادت نداشتیم؟ جواب همه اینها در همین یه جمله جمع عبادتهای ما، ریاضتهای ما، تمرینهای ما برای پرورش نفوس ما، برای تکامل روح ما، برای قابلیت شرکت در بساط قرب خدا و بهشت جاویدان. ما هر چه عبادت کنیم نتیجهش به خودمون میرسه. مگر نمی فرماید از صلات معراج المؤمن، نماز نردبان ترقی توست. تمام عالم کافر بشن، تمام عالم مؤمن بشن، نه سر سوزن از جلال خدا کم می شود، نه چیزی بر جلال خدا افزوده می شود. قرآن مجید درباره روزه میگه لعلکم تتقون، دستور روزه دادم که روح تقوا در شما زنده بشود. این خودداری از نوشیدن آب و غذا و سایر منهیات در روزه سبب تقویت نیروی ایمان شما و نیروی تقوا در شما می شود. چیزی که خدا نمیاد. ما چی داریم که به خدا بدیم؟ هر چی داریم از نای اوست. قطره چه می تواند به دریا بدهد؟ ما از قطره کمتریم و او از دریا بالاتر. بنابراین همه اینها برای خود ماست. قرآن مجید درباره زیارت خانه خدا میگه لیشهدوا منافع لهم، مردم بیاین به زیارت این خانه برای اینکه سودهای زیادی برای خودشون در اینجا هست. میرن پاک و پاکیزه میشن مثل روزی که از مادر متولد شدن. اگر معنی حج رو بفهمن از کنار خانه خدا برمیگرد، میرن در اونجا دست به دست هم میدهن در یه نماز جمعه 2 میلیون نفر شرکت میکنه، از تمام ملیت ها، از تمام اقوام، از تمام نژاد ها، افراد بسیار با شخصیت، افراد عادی، همه رقم. اگر واقعا این 2 میلیون دست به دست هم بدن و این نماز جمعه و جماعت از اون صورت تخدیری که در حال حاضر در اونجا تشکیل میشه تبدیل بشود به یه نماز جمعه و جماعت زنده و حرکت آفرید، دنیا رو تکان میتونم بدم. لیشهدوا منافع لهم، اسباب عزت و آبروی خود اونهاست. بنابراین و خلوا لمزمار الجیاد اشاره به تمام واجبات و محرمات و دستورات و عباداتی است که خداوند برای تمرین نفوس انسانی به اونها داده که بروند و در سایه اینها آدم بشن. گام ششم و رویت الارتیاد، تمام این مقدمات حاصل شده که اینها فکر کنند. رویه به معنی فکر، ارتیاد به معنی طلب، یعنی فکر طلب انگیز در اونها پیدا بشه. مسئله تفکر یه مسئله مهمی در اسلام. یه روز دشمنان اسلام میگفتن ادیان و مذاهب برای تخدیر افکار انسان هاست، افیون توده هاست، بی خبر از همه جا، بی خبر از همه چیز. هرچه سر قلمشون می آمد می نوشتن، هرچه بر زبانشون جاری می شد می گفت. یه وقت دیدن همین دینی که می گفتن مایه چینین و چنان است، سبب انقلابی شد که امواج این انقلاب به دورترین نقاط دنیا هم رسیده و بالاخره یه اثری در یه جایی، در هر جایی بخشیده. دیدن این مایه فکر، مایه اندیشه است. تویی که این سخن میگی آمدی نگاه بکنی ببینی اسلام چه میگه. اسلامی که میگه تفکر و ساعه خیر من قیام لیله یا خیر من قیام سنه، یه لحظه، یه ساعت اندیشه کردن از یک شب تا به صبح یا از یک سال تمام عبادت کردن بالاتره. ما در احادیث داریم بالاترین عبادت تفکره. چقدر جالبه، چقدر زیباست. آفرین بر اون دین و ایمانی که بالاترین عبادتش به کار انداختن اندیشه ها و فکر هاست. بدبختی انسان از اینجاست فکر نمی کنه. اگر فکر بکنه این همه بدبختی رو به دست خودش، برای خودش فراهم نمی کنه. وقتی فکر به کار بیفتد انسان آزاد میشه. انسان آزاده نظیر بار ظلم میره، نظیر بار استعمار استکبار میره، نه در چنگال مواد مخدر میفته، نه آلوده هوا و هوسهای سرکش میشه. انسان آزاده اسیر این گونه مسائل نمیشه. این آزادگی هم در سایه فکر است. راوی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، ظاهرا از کدی ابن رسول الله، یه حدیث از جد شما پیغمبر نقل میکنن واقعیت داره؟ فرمود چیه؟ از کد نقل میکنن تفکر ساعه خیر من قیام لیله یا قیام سنه، یک ساعت اندیشه کردن بالاتر است از عبادت یک شب تا به صبح یا عبادت یک سال تمام. امام فرمود آری این سخن جد من پیغمبر است. از کدن باید چی فکر کنه؟ موضوع فکر چه باشه؟ حضرت یکی دو مستاق ساده اما تکان دهنده رو بیان کرد. فرمون یمر رو بالخربه، از کنار ویرانه ها رد میشه، از کنار ویرانه های قصر های شاهان، از کنار تخت جمشید، از کنار طاق کسرا، از کنار اهرام مصر، از کنار کاخ های شاه سابق، از کنار موزه هایی که آثار گذشتگان در اونجا جمعه، رد میشه، میسته، یه نگاه به اون کاخ خالی رو در هم شکسته میکنه و شروع میکنه به صحبت کردن. عین ساکنوک، ساکنان تو کجا رفتن؟ عین بانوک، بنیانگذاران تو کجا رفتن؟ مالک لا تتکلمین، چرا حرف نمیزنی؟ چرا سخن نمیگی؟ در واقع اینا دارن حرف میزنن با زبان بی زبانی، سخن بسیار دارن. پیام اینها رو خاقانی میره از اون ویرانه های کاخ کسرا میشنوه، پیام اینها رو یه دانشمند دیگری از ما میره در کنار ویرانه های تخت جمشید میشنوه. شاعری هست جمله جالبی داره، میگه هر شکاف خرابه دهنی است. این شکاف ها که در خرابه ها پیدا شده این دهنه. چه کار داره میکنه؟ داره به این دنیای ناپایدار میخنده. هر شکاف خرابه دهنی است که به مأموره جهان خندند. اندیشه و فکر باید جز برنامه زندگی ما در شبانه روز باشه. شب و روزی بر ما نگذرد که مقداری از وقتمون رو صرف اندیشه کنیم. گاهی انسان باید خلوت کنه با خودش، بنشینه فکر کنه من تا کنون چه کردم، آینده من در گروه چیست، دوستان من کیانند، در کجا هستم، به کجا می روم، نقاط ضعفم، قوتم چیه، کدامه. اندیشیدن یکی از برنامه های مسلمانی. درباره ابوذر حدیث رو شنیدید، حدیث جالبیه، کان اکثر عبادت ابوذر التفکر. بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود. چقدر این دین عالیه، چقدر والاست، بالاترین عبادت، نمونه عبادتش ابوذر و بیشترین عبادتش تفکر بود. اینجا در ششمین گام می فرماید و رویت الارتیاد. خداوند اون همه مقدمات رو فراهم کرده، موانع راه رو برداشته، انبیا رو فرستاده، انسان رو به نیروی عقل مجهز کرده، همه اینها رو به انسان داده برای اینکه انسان تمرین کند شایستگی ها رو و تفکر و اندیشه کنه. هفتمین گام که در واقع نتیجه همه این هاست و انات المقتبس المرتاد. خداوند همه این ها رو فراهم کرده برای اینکه شخصی که میخواهد از نور الهی استفاده کنند خود را به نور الهی منور کنه. و انات المقتبس المرتاد. گام ها را یکی بعد از دیگری که برداشتی، قلب تو کانون نور خدا میشه. وقتی قلب کانون نور خدا شد، دیگه انسان تمام ما سوى الله در نظرش کوچک میشه. این که دنیا در نظر من مهمه، این که یه ثروت و سرمایه مختصر، یه زر و زیور، یه خانه مجلل در نظر من جالبه، چون نور خدا قلب من رو روشن نکرده. اگر نور خدا به دل بیفته، همه چیز غیر خدا در نظر انسان کوچک میشه. چقدر جالب میفرماید امام حسن مجتبی که امروز روز میلاد مسعود اون حضرت است، در اون سخنانی که در آخرین ساعات عمرش برای جنادت ابن ابی سفیان فرمود، فرمود ای جناده استعد لسفرک، بار سفر رو ببند، آماده باش، استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، پیش از آنی که پایان عمرت برسد زاد و توشت رو آماده کن. تا میرس به این جمله، این جمله رو دقت کنید، اگر نباشه جز این یه جمله برای پی بردن به عظمت مقام امام حسن مجتبی کافیه. فرمود ان اردت عزن بلا عشیره، خدا میداند هر وقت من به این جمله میرسم، این نشاطی لذتی از شنیدن این جمله پیدا میکنم. ان اردت عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطان، فخرج عن ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. ای جناده، اگر میخواهی عزیز باشی بدون قبیله و عشیره، عرب در اون زمان عزتش به عشیره و قبیلش بود. اگر قبیله نیرومندتر بود، قویتر بود، چون اینا خودشونو متحد میدانستن، از تمام افراد قبیله دفاع کنن. کسی که قبیله ای نداشت، عشیره ای نداشت، ذلیل بود. فرمود اگر میخوای بدون عشیره و قبیله عزیز باش، این عرب تعزن بلا عشیره، و اگر میخوای بدون داشتن سلطنت دارای ابهت و هیبت باشی، از سایه معصیت خدا به درآی و در ظل اطاعت حق قرار بگیر. بیا از سایه شوم گناه این طرف، بیا در سایه اطاعت خدا تا عزت رو تماشا کنی، تا هیبت رو تماشا کنی. این که افرادی مثل ابوذرها با دست خالی به جنگ معاویه ها می رفتن در مقابل کاخهای بیدادگری قد علم می کردن، کسی پشت سر اونها نبود. اینا عزت و قدرتشون رو از این به دست آورده بودن که از ذل معصیت الله به سوی عز طاعت الله رفته بودن. معصیت رو فراموش کرده، آمده در سایه اطاعت خدا، همه رقم قدرت پیدا کرد. اینا گام‌هایی است که در اینجا یکی بعد از دیگری برداشته میشه. ارزش وجود انسان در خلاصه گیری این مسئله است. در اینجا من لازم است این جمله را اشاره کنم. ما وقتی برمیگردیم به مسائل ارزشی در دنیای امروز و مقایسه میکنیم با مسائل ارزشی در مکتب انبیا، مخصوصا مکتب اسلام و قرآن، ببینیم تفاوت ره از کجاست تا به کجا. در دنیای امروز اگر پول و مقام از کسی گرفتن، در دنیای غرب بدبخت، ارزش اصلا در جامعه نداره. مقامش از دست داد، پولش هم از دست داد، چیزی به نام ارزش انسانی وجود نداره. ولی شما ملاحظه میکنید در مکتب اسلام و انبیا، اشخاصی که فاقد مقام و فاقد ثروت و فاقد ابزار مادی بودن، اما اون نیروی ایمان و تقوا در اونها زنده بود، چقدر با شخصیت، چقدر با قدرت، چقدر با اراده بودن. اگر در دنیای امروز این همه جنایت میشه، چون محور ارزش ها عوض شده. وقتی محور ارزش شد پول، خدای غربی ها پولشونه، خدای غربی ها دلارهاشونه، به دنبالش چه جنایت هایی میکنن؟ سه تا تجارت در دنیای امروز هست که هر کدام از دیگری وحشتناک تره. یکی تجارت اصل هست، میدانید نمیدونم یا نه، در اخبار نوشتن این رو آمده که مهمترین تجارت دنیا و سودآورترین تجارت ها تجارت سلاحه، اصله، از مواد غذایی، صنعتی، الکترونیکی، چه از همه اینا بالاتر. یعنی تجارت بر محور وسائل نابود کننده بشر دور میزن. یعنی می نشینن وسائلی وحشتناکتر، کشنده تر، نابود کننده تر، سلاحهای شیمیایی، سلاحهای میکروبی، سلاحهایی که وقتی یک جا می ریزه آدم، حیوان، گیاه، همه چیزو نابود می. در این جنگ خلیج فارس، ماهیان دریا، حیوانات صحرا، گیاهان همه نابود شده. در اون منطقه جنگ همچین ابزاریه یا همچین سلاحیه، درآمدش از اینه، چون خدای او پول اوست. تجارت دوم تجارت مواد مخدری است که در شرق و غرب عالم محرک هستیش هم همین تجار غرب هم. وسیله کشتن نیروی جوان در دنیا، ابزار بدبختی و به خاک سیاه نشوندن ملت ها. درآمد داره، او چه کار داره به این که محصول این چی میشه؟ یه تن مواد مخدر که میگن کشف شد، این چیز ساده ای نیست. یه تن مواد مخدر یه مملکت رو میتونه بدبخت کنه، نه یه شهر. برای او مهم نی، درآمد داره. بدبختانه اخیراً بعضی هم که ادعای اسلام میکنند و ادعای نمیدونم مسائل دینی میکنند در این کشور برادر ما افغانستان، اینها هم آلوده شدند و از مواد مخدر پول در میارند، از اون طرف هم اسلحه میخرند، برادرهای خودشون میکشند. لابد اون پولم باید خرج همین راه بشه دیگه. و اما تجارت سوم، تجارت کودکان خودساله. سر و صداش دو دنیا بلند شده، دختر و پسر خودسال کوچک رو میخرن از کشورهای فقیر جنوب آسیا، میبرن اینها رو در غرب میفروشن. کی؟ همونهایی که خداهاشون پوله. برای سوء استفاده های جنسی از دختر و پسر و برای درآمد بیش. این با چه میزانی میسازی؟ کدام وجدان؟ کدام انسان؟ کدام مکتب؟ کدام قانون اجازه این کارا رو میده؟ وقتی ارزش ها سقوط کرد، انسان سقوط کرد، میفته تو دامن اینها. میریم مکتب انبیا، علی علیه السلام میگه اگر تمام دنیا رو به من بدید در باره یک مورچه ستم کنم، نمی کنم. اون چه میگه؟ اینا چه میگن؟ راه کدامه؟ برنامه کدامه؟ شوخی نیست این سخن که میگه به خدا قسم، تعبیرات مختلفی در کلام علی علیه السلام در باره تمام ثروت و تمام قدرت دنیا میگه اگر تمام دنیا رو به خود بدونید در نظر علی چیه، من به شما میگم. در یه جا میگه که عطفت انز، مثل اون بزی که آب بینیش بیرون میپره، آب دهانش بیرون میپره، اون آب دهانی که از دهن این حیوان بیرون میاد، دنیا در نظر من از اینم کم تر. در یه جا میگه کورقتن فیفم جرادتن تقزمها، مثل یه برگ درخت در دهان یک ملخ، نیمی از آن رو خورده نیمی مونده، کره زمین شما مثل این برگ درخت نیم جویده در دهان ملخ. یه جا هم میگه مانند استخوان خوگی است که در دست یه انسان آلوده به بیماری خنزی، به بیماری خوره بوده باشه. که عراق خنزیر فی ید مجزوم آدم جزامی، استخوان خوک دست آدم جزامی، این چیه؟ اون مافوق این مسائله. کسی که با خدا و عشق خدا و محبت خدا آشنا بشه، ما سوى الله در نظرش از این هم کوچکتره. بیان نمیشه کرد کوچکی دنیا رو در نظر علی ابن ابی طالب. عزیزان بکوشیم یه قدمی جای قدمهای اونها بگذاریم، والله اگر عزت دنیا رو هم بخواهیم راه اینه، سعادت آخرت رو هم بخواهیم راه اینه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق پیروی از این مکتب انسانساز رو مرحمت فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.